شهادت یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
که میره بدون مهابا روی می،
چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت مثال هجر و جدایی، هجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امروز هم میخوام یه خاطره براتون بگم. 2-3 روز پیش به مادرم زنگ زدم و تلفنی بهش گفتم که
الو مامان جان سلام، برای شام میخوایم مزاحمتون بشیم.
بعد از شام رفتم آشپزخونه، از توی یخچال یه لیوان آب بردارم که دیدم قوری روی اجاق گاز داره حسابی قلقل میکنه. از همون توی آشپزخونه گفتم مامان جان این چیه دم کردی؟ داره میجوشه ها؟ مامان به بوش که نمیخوره چایی باشه، گل گاو زبونم که نیست. مادرم که دید من تا پس فردا هم نمیتونم حدس بزنم، گفت خودتو خسته نکن پسر جان، اون دم نوش گیاه کلپوره است. گفتم کلپوره؟ کلپوره چی هست؟ گفت شما نمیشناسی و الا قدیمی ترها این گیاهو میشناسن و میدونن که چه خواصی داره. چند روز پیش که داشتم خونه رو مرتب میکردم و همزمان رادیو گوش میدادم، دیدم یه دکتر طب سنتی داره درباره خواص همین گیاه کلپوره صحبت میکنه.
امروز میخوام راجع به یک گیاه دارویی خیلی خیلی آشنا صحبت بکنم به نام کلپوره. اونایی که اهل بالاخره گیاهان سنتی و به قول قدیمی‌ها سنتی کار هستن کلپوره رو میشناسن. کلپوره یک گیاه علفی هستش، معمولا منطقه ما ایران، ایران عزیز ما و ایران بزرگ ما منطقه بومی این گیاه هستش. ارتفاع این گیاه حدود بین 10 تا 35 سانتی میرسه، برگای باریکی داره و این برگا پوشیده از کرکای پنبه‌ای شکل ظریف هستش. گلای کوچیک سفید رنگی تا صورتی میتونه در این گیاه دیده بشه و این گیاه فصل رشدش فصل بهار هستش و عرض کنم خدمت شما که این گیاه حدود 2000 سال سابقه استفاده به عنوان گیاه دارویی و داروی گیاهی در طب قدیم داره. سابقه مصرف اون به ایران قدیم برمیگرده و ایرانی ها کاملا با این گیاه آشنا بودن. علت تأثیری که در واقع این گیاه داره خاصیت گرمی و خشکی و انرژی بخشی به سلول های بدن هست. در خصوص دیابت هم انرژی تولید انسولین رو در سلول های بتای جزایر لانگرهانس افزایش میده، هم انرژی پاسخگویی سلول‌های هدف رو به انسولین رو بیشتر میکنه، انسولینی که با کیفیت بهتری به علت کلپوره تولید شده، و از اون طرف جریان خون رو هم مثل سیر و شنبلیله و پیاز و گزنه که تا الان صحبت کردیم میتونه انرژی در واقع جریان خون رو یا اصطلاحا بهش میگیم بلاد رئولوژی در بدن بهتر میکنه و خون رسانی رو بهتر میکنه و عملکرد گلبول های قرمز در حمل اکسیژن و همچنین برگردوندن دیوکسید کربن از سلول ها به ریه و دفع اون از بدن کمک میکنه. بنابراین یه گیاه خیلی خوب و در واقع معجزه آسا و در دسترس هست به عنوان درمان کمکی برای بیماری دیابت. البته یادتون باشه که درمان دیابت فقط با کلپوره یا شنبلیله یا سیر و پیاز نیست یا گزنه نیست، در کنار اصلاح سبک زندگی، ورزش و زود خوابیدن و غذای مناسب هست که این گیاه میتونه اثرات معجزه‌آسای خودشو نشون بده.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
این گیاه حاوی املاح معدنی مثل آهن، مثل روی، کادمیوم، سلنیوم، فسفر، پتاسیم و املاح خیلی مؤثر و خوبی هست. میزان خیلی کمی از مس، روی و یود میتونه در این گیاه وجود داشته باشه که خیلی کمک میکنه به بهبود عملکرد سلول ها. همچنین دارای ویتامین سی و میزان کمی ویتامین بی هستش که میتونه در سوخت و ساز سلولی بسیار بسیار مؤثر باشه. از کلپوره از قدیم برای درمان قند هم استفاده میشده، ولی معمولا استفادهش در دردهای شکمی، در درد معده و سوء هاضمه. مثلا طرف یه غذا میخورده دل درد میگرفته، اصطلاح امروزی ها مثلا میگفتن که رودل کرده و دچار سوء هاضمه شده، وقتی که کلپوره رو میدادن بهتر میشده. ببینید یکی از خواص خیلی خوب کلپوره، حالا بجز این که قند رو میاره پایین، چون متابولیسم و سوخت و ساز رو بهتر میکنه، که از قدیم هم از 2000 سال پیش استفاده می شده و حتی ما در نسخه های بقراط و جالینوس هم این رو می بینیم که کلپوره رو نسخه می کردن در خصوص سرماخوردگی، سرفه. ولی در خصوص دیابت مکانیزمی که کلپوره باعث می شه که قند بیاد پایین، از یک طرف کمک می کنه مثل بقیه داروهایی که توی این مدت هی اسم بردیم، کیفیت تولید و کمیت تولید انسولین رو بالا میبره، از یه طرف بلاد رئولوژی یا همون جریان خون رو بهتر میکنه، حمل اکسیژن توسط گلبول های قرمز رو بهتر میکنه و حمل دیوکسید کربن به سمت بیرون بدن از سلول ها به سمت بیرون رو بهتر میکنه، به چسبیدن انسولین به گیرنده انسولینی سلول های هدف کمک میکنه و به ورود گلوکوز به داخل سلول کمک میکنه و به سوخت و ساز و متابولیسم گلوکوز در داخل سلول این کلپوره یا مریم نخودی کمک میکنه. نکته بعدی نحوه مصرف کلپوره هست، باز به صورت دمنوش، به صورت گرد مخلوط با آب جوش، به صورت در واقع اضافه کردن روی سوپ و آش و اینها میشه ازش استفاده کرد. حالا اینجا شرکت های داروسازی میتونن کلپوره رو مثل گزنه تبدیل کنن به کپسول، به قرص و به قطره.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
جالب بود نه؟ انصافا من که نمیدونستم یک گیاه مثل کلپوره اینقدر خاصیت داشته باشه. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه و خون زندگی هاتون پر از سلامتی.
این خونه زندگیه، تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر چشون نگاه کنی در این آسمون داره خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم این خونه محبت خونه مهربونی هاست خونه عشق و زندگی این خونه خونه ما هاست
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم
صبح به صبح نسیم مهربون میاد به همه اهل محل سر میزنه خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم
صبحتون به خیر باشه دیگه داریم نزدیک ظهر میشیم 10:41 است و دارید شما عزیزان رادیو معارف رو میشنوید سپاسگزاریم بابت همراهیتون اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
پرسش های مهم
پاسخ های کوتاه
نشانی
قسمت 80 راه بی بازگشت هفته پیش وقتی برای نماز مغرب و عشا رفته بودم مسجد محل بعد از نماز یکی از اهالی پا شد و از حاج آقای محمدی شاهرودی امام جماعت مسجد سوال کرد و گفت حاج آقا آیا اگه به واسطه حرفای ما چند نفر به یه مسیر غلطی رفته باشن بعدن اگه توبه کنیم توبمون پذیرفته میشه؟ حاج آقای محمدی شاهرودی هم در جواب ایشون داستان فردی رو گفتن که جماعتی رو منحرف کرده بوده بعد هم از خدا انتظار بخشش داشته
یه آقای هرچه تلاش کرد که از راه حلال به ثروت برسه نشد از راه حرام هم رفت هرچه زور زد و تلاش کرد به ثروت نرسید شیطان اومد پیشش بهش گفت میخوای به ثروت برسی؟ گفت آره مدتی دارم تلاش میکنم نتونستم گفت من راشو بهت نشون میدم یه دین اختراع کن مردم رو دعوت کن به این دین عده زیادی دور جمع میشن هرچه دلت بخواد به ثروت میرسی خب این رفت همین کارو کرد رفت دین اختراع کرد و دعوت کرد عده آمدن یه عده زیادی درش جمع شدند و بعد با خودش فکر کرد تو چیکار کردی مردم رو گمراه کردی الان باید توبه کنی تا خودت رو ببخش راه توبه اینه که بری همه رو جمع کنی و بهشون من اشتباه کردم من دروغ به شما گفتم اون دین جعلی و دروغینه تا خودت رو ببخشه خب جمع کرد پیروانش که حالا دورش جمع شدن همه رو جمع کرد و گفت بدونید که من شما رو سرتون کلا گذاشتم دروغ گفتم به شما این دین جعلیه من خودم درست کردم اصلا این دین نیستی گفتن نه الان داری دروغ میگی این دین درسته الان اشتباه میکنی که از دین خودت برگشتی دید نشد رفت یه زنجیر تهیه کرد خودش به زمین بس محکم گفت انقدر گریه میکنم انقدر زجی میکنم تا خدا منو ببخشه بندگان خدا رو گمراه کرده دیگه خدا وسیله پیامبر وحی کرد پیامبر وحی کرد برو بهش خبر بده اگر تا صبح قیامت گریه کنه همه بدنش پوست بریزه هر بلایی سرش بیاد من نمیبخشمش توبهش قبول نمیکنم مگر اینکه بره اون کسانی که گمراهشون کرده مردن زیر خاکن بر اونها رو از تو قبر بیاره بیرون هدایتشون کنه تا من ببخشمش مرده رو چطور میتونه زنده بکنه مرده دیگه
نشانی
مراقب باشیم کسی رو گمراه نکنیم توی راهنمایی هامون در هیچ زمینه‌ای که آگاهی نداریم واقعا مشاوره ندیم خیلی خطرناکه خب دوستان خوبم دوستان گلم یک تلنگر خیلی خوبی بود از نشانی که به ما رسید و یاد گرفتیم اما داریم حالا نزدیک میشیم به اوقات شهری و اذان ظهر به افق شهرهای مقدس من اعلام ساعت بکنم اذان ظهر به افق شهر مقدس مشهد 11:20 اذان ظهر به افق شهر شیراز 11:48 و اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 11:55 است. التماس دعای خیر داریم از تک تک شما عزیزان شنونده و همراهان خوب رادیو معارف. یک قطره از دریا آیات قرآن کریم رو تبیین میکنن حجت الاسلام و المسلمین راسل.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به قرآن کریم، همراهان یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یکی از آیات روح بخش قرآن کریم و درسهای اون باشید. اگر هم حال دلتون خوب نیست، خدایی نکرده، بدونید که شخصی خدمت پیغمبر رسید و همین حالو داشت، گفت یا رسول الله حالم خوب نیست، ناخوشم، بی‌حوصله‌ام. حضرت فرمودن استشف بالقرآن، خب با قرآن خودت رو شفا بده. کلام خدا این گونه است، حال دل ما رو خوب میکنه. انشاءالله هممون بیشتر اهل قرآن بشیم و به برکت اینکه قرآن زیاد میخونیم، آیات و شعارهاش رو حفظ میکنیم، انشاءالله حال دلمون خوب باشه. ابتدای نمایش بشنویم بین این حاجی و این آقای مهندس، آقای مهندسی که خونه سازه و چند سالیه داره برای این حاجی کار میکنه و حالا یک اتفاق جالبی بینشون توی رستوران داره میفته. ابتدا این نمایش رو با هم بشنویم.
آقا حاجی، اینجاش عجیبه که شما اصلا اهل رستوران این حرفا نبودید. خب خیلی عجیبه.
مهندس جوون من، بالاخره باید از یه جایی شروع کرد دیگه. رستورانم بد نیست.
بله بد نیست، هرچند امسال من به قضیه اینجور جاها عادت دارم.
خب بگذاریم، دعوتت کردم اینجا تا یه کادوی کوچولو بهت بدم. فکر میکنم امروزم روز تولدته، درسته؟
حاجی امروز هر حرفت داره باعث میشه دهنم باز بمونه.
خب ببین، میخوام بهت بگم تو این سه تا پروژه پشت سرم که سرجام 12 سال طول کشید، خیلی برام زحمت کشیدی، به خصوص تو این پروژه آخری. 12 سالی که با این حقوقی که بهت دادم ساختی، چیزی هم نگفتی، فقط کار کردی. باید بگم من میفهمم، من حالیمه، تموم کارهایی که کردی رو دیدم.
آره حالیته، صبح تا شب داشتی با کار کردن من پول میزشی رو پول، بعد به من میدادی 2000.
مهندس نرو تو فکر، میدونم پیش خودت میگی که طرف با کار کردن ما حسابی برد و انگار رنگار.
این حرفا چی حاجی جون؟ راضی نبودم که پیشتون نمیموندم.
به هر حال تو این سالا فکر کردم، خیلی فکر کردم که چجوری یه کاری کنم که از شرمندگیت حسابی در بیام. برای همینم تصمیم گرفتم یه واحد 600 متری از پروژه آخری رو بهت هدیه کنم. مبارکت باشه پسرم.
همون که من میگم، به شما چه ربطی داره؟ من میدونم آقا حاجی، من میگم اینجوری ملات بریزین.
چی شده مهندس؟ حالت خوب نیست؟
هیچ اتفاقی نمیفته، شما بی خیال.
مهندس ای بابا، چی شده پسر؟
میریزه که میریزه، بذار بریزه سر این شکم گنده هایی که این خونه های گران قیمت رو خریدن. بذار بریزه حاجی بفهمه باید برای دانش و آدما پول خرج کرد.
ای بابا مهندس، آقا یکی به داد ما برسه. مهندس جان.
خب نمایشو با هم شنیدیم، خیلی جالب و درس آموز بود. میبینیم که این آقای مهندس یه ویژگی خوبی داشته در طی این سالیانی که برای این حاجی کار میکرده. مهندسیست که کارشو بلده، قور نمیزنه، بسازه و از منظر حاجی اینطوریه که کارو خوب انجام میده. الانم اوردتش تو رستوران، مزد این همه سال رو میخواد با یه واحد خونهی که خود این مهندس ساخته براش جبران بکنه. خب این خوبی مهندسه و الان میخواد نتیجه کارهای خوبش رو ببینه. از طرف دیگه همین آقای مهندس بالاخره شیطون گولش زده و از یه جای کار به بعد کم آورده، فشار مالی شاید اذیتش کرده، گفته دیگه حالا بذار ما ماسمالی کنیم کار رو، کی میفهمه، بذار اصلا این خونه ها خراب بشه، رو سر من که نمیریزه، این میشه بدی کار. حالا که الان میشنوه یک دفعه تنش میلرزه، ای داد بیداد، این خونه رو من خودم ساختم، میدونم چجوری ساختم، چجوری من الان زن و بچه‌مو ببرم زیر این سقف. و اینجا داره چوب بدیشو میخوره. بزرگواران، حساب خدای متعال با ما، با زندگی ما، با رفتارهای ما همینقدر دقیقه. خدا اینطوری نیست که همه اینا رو یکاسه کنه، نه، اگر خوبی کنیم بابت خوبیامون خوبی میبینیم، اگر بدی کنیم بابت بدیامون بدونیم یه جایی چوب میخوریم. این خیلی مهمه. یه وقتا شیطون گولمون نزنه، میگیم این بدی رو کردیم کسی هم نفهمید، رد شدیم رفتیم، فکر کنیم بی حساب و کتاب مون در عالم. نه، یه جایی چوبشو میخوریم. تو این دنیا نباشه بعد مرگ تو برزخ، تو برزخ نباشه بعدش تو قیامت، بی حساب نمیمونه. لذا این نمایشی که با هم شنیدیم ما رو یاد ابتدای آیه 7 سوره اسراء انداخت. ابتدا این فراز رو که خودش یک شعار قرآنی است با هم بشنویم.
این احسنتم احسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.
اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر این آیه ببینید چی می‌فرماید. بدونید کسی که به دیگران احسان می‌کنه، به همسرش، به همسایش، به فرزندش، به همکارش، به شاگردش، به معلمش، توی محیط اجتماع، به ارباب رجوع، به کسی که الان سوار تاکسی من شده و و و، این احسانهایی که به هم میکنیم بدونید قرآن فرمود این احسان رو شما داری به خودت میکنی. آقا پس او که داره بهره من میشه از احسان من. بله، شما مثل یه درختی شدی که سایه ای داره، سایه احسان تو افتاده رو فرد دیگری. اونی که میبینی الان طرف مقابلت شاد شد از احسان شما، احسان شما به اون نرسید، سایه احسان شما بر او افتاد. ظلم هم دقیقا همینه. هر کس در این عالم ظلم میکنه، امیرالمؤمنین فرموده در تفسیر همین آیه، بدونه ظلم رو داره به خودش میکنه. آقا طرف مقابل آسیب دید، میگه نه اینجوری فکر نکن، واقع مطلب اونیست که علی ابن ابی طالب داره به ما یاد میده، میگه سایه ظلم تو افتاد رو دیگری، نه ظلم تو. پس بدونیم این آیه 7 سوره اسراء که شعار قرآنیه، شعرا همینو بعضا به شعر در آوردن، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. یا اشعار دیگه ای هم بعضا گفتن، هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. خب این شعار قرآنی رو حفظش بکنیم و بدونیم که هیچ چیزی در این عالم گم نمیشه. خوبیا مال خود ماست، بدی ها و ظلم ها مال خود ماست. بدونیم که اگه میخواد حال دل خودمون خوب باشه، تا میتونیم به همه احسان کنیم و مبادا ظلم بکنیم به دیگران. خوش به حال اونایی که این معرفت قرآنی رو کسب کردن، تو زندگیشون دیدن، یافتن و همیشه با او همراه هن. در پناه قرآن باشید.
میآید بعد از عرش برین آبای روح افزای دین امواج نفس زندگی آیات قرآن مبین
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
نمیدونید که تضعیف جمهوری اسلام تضعیف اسلام است و تضعیف اسلام را شما نمیخواهید لکن از روی نادانی شما را وادار میکنند تا این مسائل را طرح بکنید به خود آیید توجه کنید و اینقدر ساده دل نباشید و به اون شیاطین هم میگم که سر جای خودتون بنشینید و الا لیست افراد شما خواهد آشکار شد و شما به اونجا خواهید رفت که منافقین رفتن همونطوری که منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند اسلام راستین میخواند نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه نه اسلامی که ابر قدرت ها را بیرون بکند از کشور نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند شما هم همون منافقین هستید با صورت دیگر به اسم دلسوزی برای مردم همونطور که منافقین میکردن به اسم دلسوزی برای کشور به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف میکنید هم قوه قضاییه را هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را و درد شما این است که دستتون از اون فسادها کوتاه شده و من به شما قول میدم که دیگه اونها بر نگردن و به شما عرض میکنم که بزک ننیر بهار میاد نخواهد شد نه در نه خربوزه برای شما خواهد آمد و نه خیار شما به جای خودتون بنشینید انقدر توطئه نکنید انقدر تضعیف نکنید جمهوری اسلامی را که اون مسائل برگشتنی نیست و ملت ما اون ملت نیست که برای خاطر امثال شما تزلزل پیدا بکنند اونهایی که وضعی داشتند و حیثیتی به خیال خودشون داشتند از بین رفتند آمریکا با اون قدرتش در ایران سرکوب شد و شوروی با اون قدرت بزرگش در ایران سرکوب شد و طرفدارهاش را علناً از ایران یه دسته را بیرون کردن و یک دسته را حبس کردن و به جزای خودشون خواهند رسان منافقین که عدهشون زیاد بود و تبلیغاتشون واس دامنه‌دار بود و جوانهای بسیاری را از ما گور زده بودند اونها هم به زبالدان ریخته شدند شما چند نفر چه میدید؟ شما چند نفر روشن فکر به اصطلاح خودتون که میخواهید کمونیست را در ایران تقویت بکنید یا چند نفر دیگری که میخواهید به خیال خودتون آمریکا باز برگردد، من به شما عرض میکنم تا شما زنده اید آمریکا بر نمیگردد.